به نام خداوند بزرگ و رحمتگر و مهربان. سلام، رومینا. رومینا اتفاقی بود که کام همه ما رو تلخ کرد، همه رو آزار داد و اصلا چیزی نبود که به راحتی بشه از کنارش گذشت. رومینا یک واقعه بود، یک اتفاق بود که البته نیاز داره به شکل بیشتر و مفصلتر در موردش صحبت بشه. اما چگونه صحبت کردن در مورد رومینا هم خودش بحث مهمیه. ببینید اتفاقی که افتاد چی بود؟ اتفاقی که افتاد این بود که توی این مدت اخیر رسانه‌های رسمی ما، رسانه‌های غیر رسمی و فضای مجازی در زبان فارسی، یعنی فضای مجازی فارسی، به مسئله رومینا پرداختند به شکل مفصل و البته احساسی. خانم الهام خدابند لو که از این بعد قراره که کنار شما باشیم و شما ما رو همراهی بکنید به جای خانم سلیمانی که ازشون متشکرم، به شما سلام میکنم، روزتون بخیر باشه. اولین خبر رو بگین بهمون.
منم سلام
فقط بگم که الان دو تا نکته رو من بگم، یعنی سه تا نکته رو بگم. ها
بفرمایید.
آره. اول اینکه از روی ایران صدا و ایران صدا دات آی آر ما رو بشنوید. دوم اینکه امیر آقایی داره توی باکس تلفنی ما با خانواده رومینا صحبت میکنه. و سوم اینکه زحمت اینستاگرام ما رو هم، یعنی گفتگو آندرلاین اجتماعی، درست گفتم خانم؟
بله دقیقاً درست.
زحمتش رو خانم خداوندلو میکشن و خدمت شماییم.
من هم خدمت شما سلام عرض میکنم، هم مهمانای محترم که اینجا هستن.
من به موقع معرفیشون خواهم کرد.
سلامت باشین. نکته‌ای که جدیدترین نکته‌ای که اومد راجع به رومینا، شهروند خبر داده که پدر رومینا اشرفی قبل از قتل با یه وکیل مشورت کرده و گویا حساب شده این کارو کرده و ریسکش کمتر شد.
گویا شوهر خواهرش بوده، یعنی شوهر خواهر بابای رومینا بوده که ایشون وکیل پایه‌ای که دادگستری‌ان توی استان گیلان، و شهروند یه گزارش رو منتشر کرده بود که خیلی سعی کرده بود احساسی بنویسه. من خواهشم از دوستان خبرنگارم اینه که فضا رو اصلا احساسی نکنیم، الان واقعی نگاه بکنیم تا بتونیم یک جنبندی واقعی هم داشته باشیم، بتونیم جلوگیری بکنیم و پیشگیری بکنیم از این اتفاقها و گزک به دست اونهایی که دنبال گزک گرفتن از ما هستند ندیم. ما توی این اتفاق یک سری کاسب دیدیم، کاسب هایی که عجیب و غریب بودن، یعنی هنوز مخم سوت میکشه وقتی در موردشون میشنوم. و فقط کافیه که مثلا در اینستاگرام شما یه سرچ ساده بزنید ببینید تعداد صفحه هایی که به اسم رومینا اشرفی یا به اسم بهمن خاوری منتشر شده چند تاست. یعنی بالغ بر فکر میکنم 1000 صفحه به اسم این دو نفر یا به اسم مشترک این دو نفر ایجاد شده. و اینها غیر از این که هشتگ بزنن، غیر از این که توییت بکنن، ری توییت بکنن، برای این که فالوئر بگیرن، باور کنید هیچ هدف دیگه ای ندارن. یه صفحه رو به یه جایی میرسونن، یه تعداد قابل توجهی فالوئر میگیرن با این اتفاق و بعد فردا روز میبینیم اتفاقهای مختلفی توی اون پیج ها میفته، توی اون صفحه ها میفته و شروع میکنن به تبلیغ کردن. این رو خواهشم از همه شما هموطنان عزیزم اینه که عالمانه، آگاهانه پیش برید. و از رفقای خبرنگار خودم هم خواهشم اینه که واقعی نگاه بکنید، احساسی ننویسید. گزارش شهروند گزارش خوبی بود که شما بهش اشاره کردین، ولی من به عنوان یک ژورنالیست، به عنوان یک خبرنگار میگم این رو، نپسندیدم موقعی که دو همکار من، دو خانومی که اون گزارش رو تهیه کرده بودند از اون روستا اومده بودن و احساسی نگاه کرده بودن ته ماجرا رو. ما نیازی نداریم الان توی این واقعه احساسی نگاه بکنیم و اتفاقا هر چقدر که میتونیم باید طبیعی بنویسیم، باید واقعی بنویسیم، باید رئال بنویسیم. نیازی به فانتزی نوشتن، نیازی به سورئال نوشتن نداره. این اتفاق اونقدر تلخه که افکار عمومی رو کاملا جریحه دار کرده و نیازی نیست ما با فانتزی نوشتن، با سورال نوشتن سعی بکنیم این افکار رو بیشتر جریحه دار بکنیم. خود واقعه به قدر کافی تلخ هست. لطفاً با ما همراه باشید و پیگیر موضوعی باشید که امروز میخواییم در موردش صحبت بکنیم. من بگم که با همین روی کرد و با همین نگاه ما میخواییم به رومینا و اتفاقی که افتاد بنگریم، نه بیشتر نه کمتر، کاملا واقعی رصدش بکنیم و تا جایی که امکان پذیر باشه برامون سعی میکنیم که اتفاقها رو از منابع دست اول مرور بکنیم. اگر قراره که جایی هم نقدی بشه، این نقدها به سمت و سوی خواهد رفت که این کاسبها رو یه رصدی بکنیم در موردشون، یه حرفی در موردشون بزنیم و از اون طرف شما ببینید که رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور، وقتی میگم گزک، یه بخشی از اونهایی که گزک دستشون میفته همین رسانه‌ها هستن، روی موجی سوار شدن که اطلاعاتی که داره داده میشه واقعی نیست. ببینید، ابتدا گفته شد که بومینا 14 ساله است، بعد گفتن 13 سالشه، بعد گفتن 15 سالشه، بعد گفتن که حالا بهمن 37 سالشه، بعد گفتن 31 سالشه، بعد 28 سالشه. اتفاقهای در واقع پراکندهی، روایت‌های پراکندهی و امروز رسانه راویه، همونهایی که فکر نمی کردن و شروع کردن این اطلاعات رو منتشر کردن به شکل ناآگاهانه، روایت هایی ساخته شد ازش که منابع این روایت ها، در واقع منابع روایت هایی که خیلی چیزها رو توی کشور ما قصد داره که زیر سوال ببره، از همین اطلاعات غیر دقیقه. خواهشم این از رفقای خبرنگارم، از دوستان خبرنگارم، همه ما حالمون بده، تعارف نداره. من همین الانی که نشستم واقعا به سختی دارم بغضم رو کنترل میکنم و این که ما بخوایم سورئال نگاه بکنیم، این که بخوایم فانتزی بنویسیم، این که بخوایم درگیر احساسات بکنیم مردم رو، هیچ دردی رو دوا نمیکنه. یه اتفاقی افتاده و از اول تا آخر این اتفاق هم در واقع یک متهم اصلی وجود داره و اون متهم اصلی پدر رومیناست، به زعم منه، خبرنگار و همکار دوستان خبرنگارم. چرا؟ چون توی بحث تربیت کم گذاشته، احتمالاً توی خیلی اتفاقهای دیگه کم گذاشته که منجر شده به اینجا.
الو
خانم دشتی، سلام، خسته نباشید.
بله، مرسی.
وقتتون بخیر. من سید دقایی هستم از شبکه رادیویی گفتگو مزاحمتون میشم. خوب هستی شما؟
مرسی، ممنون.
من تسلیت میگم در گذشته خواهرزاده.
مرسی، ممنون،
بزرگوارید. من با خانم رعنا دشتی میتونم صحبت کنم؟
بله، 5 دقیقه دیگه گوشی من خواهرشونم بذار ببرم بیدم خونه بابام هست.
باشه، اشکال نداره. پس من 5 دقیقه دیگه به شما زنگ میزنم.
باشه. خدا
ممنونم. خدا حافظ.
الو، سلام، وقتتون بخیر. من سید دوایی هستم از شبکه رادیویی گفتگو مزاحمتون میشم. خوب هستین شما؟ فوت دخترتون رو تسلیت عرض میکنم. میتونم چند تا سوال ازتون بپرسم؟ پدر رومینا دچار اعتیاد بوده؟ خب رابطه رومینا با پدرش چجوری بوده؟ با شما چطور بوده؟
شما باباش درست کرد، گفتم که رومینه حالا چای رو هم تو بذار، رفت گذاشت. بعد به جوش اومدم باباش گفت که رومینه دستشو میسوزونه، من برم دم کنم چای رو. دم کرد، بله، آوردنش رو رومینه آورد، چای رو خوردیم، خوابیده. ما خوابیده بودیم، باباش زود خوابید از ما ولی ما بی خوابیده. نمیدونم ساعت چند بود، ساعت 3 که بیدار شدم دیدم که رومینه نیست. باباش رو صدا کردم، رومینا نیست، گفت شاید خودشو کشته. رفتیم بیرون و دور پشت خونه رو اینا رو همشو گشتیم، دیدیم هیچی نیست. بعدن گفت که حالا اونجا رو نگاه کن ببین نامه چیزی نداشته. رو میزش دیدم یک کاغذ نوشته: بابا تو که میخواستی منو بکشی، حالا
حالا که پرسید رومینا خوب بگو مرد رومینا. مامانم هیچ تقصیر نداره. ما هم فکر میکردم بازم خودشو کشته. بلای سر خودش آورده. تا ساعت نمیدونم هشت میشد چند میشد هشت صبح. پسر برادرش اومد گفت که اینا عکسش رو گذاشته بهمن خاوریه. از اونجا فهمیدیم که دیگه گفت اگه با اون بری من باید اونو بکشم. داست و برداشت رفت خونه اونا. گفت اونا رو میکشم. رفت دید اونجا هم نیستن اومد خونه. بعضی وقتا میگفت میکشم ولی بعضی وقتا میگفت که اگه بگیرم بیارم خونه من اونو نمیذارم پاشو به زمین بخوره. من از قلبم اونو دوست دارم. فقط به من کمک کنین که اونو از اونجا نجات بدم بیارم اینجا پیش خودمون نگه دارم.
یه بخش دیگه هم داره صحبت‌های خانم رعنا دشتی مادر زنده یاد رومینا اشرفی. امیر سید آقایی سلام، روز بخیر.
ارادت آقای شریفی سلام، ممنونم از آقای دهنوی.
مردم عزیز مصاحبه اختصاصی
بزرگوارید، خواهش میکنم. مردم عزیز میتونن به سامانی 301035 پیامک بدن درباره این موضوع. هنوز که شماره پیامک اعلام نکردیم، مخاطبین قدیمی ما پیامک دادن، حالا من در خلال برنامه میخونم پیامک ها رو. یک بار دیگه شماره پیامک اعلام میکنم 301035. فقط مورد دیگه این که مخاطبین عزیز میتونن هم به صورت زنده هم به صورت آرشیوی صدای ما رو از اپلیکیشن از سایت ایران صدا هم بشنوید،
iranseda.ir. خانم مینو اصلانی سلام میکنم به شما، روزتون بخیر باشه، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم تسلیت عرض میکنم این فاجعه رو خدمت ابتدا خانواده این عزیز و همینطور شنوندگان عزیز.
خانم مینو اصلانی مسئول مطالعات زن و خانواده مرکز مطالعات راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملی و عضو بسیج زنان کشور هستند. خانم فاطمه اسفندیاری معاون محترم فرهنگی حوزه علمیه خواهران استان تهران، استاد حوزه و دانشگاه و پژوهشگر مهارت‌های ارتباطی، به شما هم سلام می‌کنم.
سلام علیکم. عرض خدا و قوت دارم و تسلیت عرض
می‌کنم. یه مقداری با میکروفون ما صمیمیت‌تر باشید لطفاً.
بله.
نزدیک‌تر بشید.
تسلیت عرض می‌کنم به خانواده محترم رومینای عزیز که این فاجعه خاطر همه ما رو مکدر کرده و ما هم جزء خانواده رومینا محسوب میشیم.
خانم دکتر کبرا خزلی نماینده محترم شورای عالی انقلاب در شورای عالی انقلاب فرهنگی در شورای زنان و خانواده، به شما هم سلام میکنم، روز شما هم بخیر باشه. خانم خزلی فکر میکنم قطع شده ارتباطشون با ما. حالا بعد از اینکه ارتباط برقرار بشه خدمت شما عرض بکنم که ایشون به ما دوباره ملحق خواهند شد، شاید 5-6 دقیقه دیگه. خانم اصلانی از شما آغاز بکنم بحث رو. من یک مقدمه ای رو گفتم، بحثم رو شروع کردم و دیگه نیازی نیست فکر میکنم سوالی بپرسم. اگر نکته ای راجع به صحبت های من دارید بفرمایید تا توی بحثمون سوال های دیگه هم شکل بگیره و بهشون بپردازیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بر حال همونطور که شما اشاره فرمودید و همه مردم عزیزمون مکدر هستن، همه از این اتفاقی که افتاده به شدت ناراحت هستیم و همدردی میکنیم با خانواده عزیز.
من عذر میخوام چون خانم خزلی هم به ما اضافه شدند، اجازه بدید که من بحث رو در واقع با ایشون متوقف بکنم، با شما با خانم خزلی سلام علیکمون رو بکنیم بعد برگردیم خدمت شما. خانم خزلی سلام بر شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما، همه شنوندگان محترم. عرض تسلیت دارم به خانواده رومینا و همه کسانی که در این فاجعه همه متعلم هستیم و انشالله کاری میکنیم که دیگه یک بار این حادثه تکرار نشه.
انشالله. بفرمایید خانم اصلانی.
خدمتتون عرض کنم این مسئله یک مسئله اجتماعی است و ابعاد مختلفی داره که به نظرم تحلیل ابعاد مختلف این مسئله بسیار مهم به ما کمک خواهد کرد که زوایای پنهان این اتفاق مشخص بشه و یک به نوعی تنبهی باشه برای جامعه ما و برای خانواده ها که مسیری که این خانواده و این اتفاق درش قرار گرفتن بتونیم که اون رو تکرار ناپذیر بکنیم و برای خانواده های دیگه اتفاق نیفته. ببینید یه بحث بسیار مهمی که افکار عمومی شاید به لحاظ این شایع سازی ها و این پرداختن هایی که بعضن هم به نظر میاد برنامه ریزی شده هست، این انحراف از افکار عمومی راجبه اون چیزی که اتفاق افتاده. ما یه بحث بسیار جدی داریم راجبه سبک زندگی که در سبک زندگی
بومی و اسلامی ایرانی خودمون قاعدتاً با توجه به شاخصهایی که داریم این اتفاقات نباید رخ بده. ببینید وقتی که ما یک شبکه‌های اجتماعی بسیار یله و رها داریم که به شدت در بحث به زودتر رسیدن بلوغ دختران کمک میکنه، شما یک دختر حالا هر چند سال به عنوان یک نوجوان در یک مسیر قرار میگیره
که تازه آغاز نوجوانی،
بله تازه آغاز نوجوانی هست و حتی بحث هست که شاید قبل از اون هم تحت تاثیر این شبکه‌های اجتماعی این ارتباط وجود داشته. خب ببینید این پایین آوردن سن بلوغ نوجوانان ما این یک خطر اجتماعیه، این رو بسیار باید جدی بگیریم. یکی از ریشه‌های
من یه چیزی بگم، یه بخشی از صحبت‌های شما رو من موافق نیستم. ببینید همین آمار توی همین روستای سفیدسنگان داره به ما میگه، در استان گیلان میگه در گیلان از آمارهای سازمان ثبت احوال احصا شده که حسین هاشمزاده معاون امور هویتی ثبت احوال گیلان گفته از مجموعه ازدواج‌های 9 ماه سال 1398 یعنی تا آذر ماه 295 ازدواج برای دختران زیر 15 سال و 299 ازدواج برای پسران زیر 19 سال ثبت شده و این یعنی این که توی این منطقه ما، حالا نه فقط این منطقه، خیلی از نواحی کشورمون، من خواهشم اینه اونایی که ادای فمینیستا رو در میارن، اونایی که ادعای نمیدونم خدمت شما عرض بکنم فعال اجتماعی زنان و اینا رو دارن، اجازه بدید من صحبتم منعقد بشه خانم اسلمی، اجازه بدید من صحبتم منعقد بشه خدمت شما هستم، خواهشم اینه که ادا در نیارید. اگر توی تهران نشستید دارید ونک به بالا رو نگاه میکنید، ادا در نیارید. ما داریم در مورد یه روستا توی یه جای دورافتاده ایران حرف میزنیم و این چیزی که شما میگین، این آمار داره به ما میگه که دختر زیر 15 سال پارسال نزدیک 300 نفرش فقط توی 9 ماهه اول سال ازدواج کرده.
ببینید من بحثم همینه.
و این که شما میگین که شبکه‌های اجتماعی باعث بلوغ زود رس میشه،
خب ببینید این یه بحث جدیه،
این تناقض برای من،
نه ببینید چه
تناقض رو برای من حل کنید.
بله ببینید چه در سطح شهرهای بزرگ چه در سطح شهرهای کوچک ما یه بحثی داریم که یک روند طبیعی برای سیر بلوغ دختر و پسر باید اتفاق بیفته. اگر این سیر طبیعی به مشکل بر بخوره که امروز برخورده و امروز این شبکه‌های حیازودا به نوعی دارن عمل میکنن که در واقع این سن بلوغ دختران ما، ببینید این که دارم
یعنی
میگم
ما قبل از شبکه‌های اجتماعی این... ازدواج زودرس نداشتیم.
اصلا من بحثم ازدواج زودرس نیست، الان بحث اینه که این دختر 13 ساله که اگرچه در اون منطقه این ازدواج شاید هم اتفاق میافتاد و بسیار طبیعی بود، من اصلا بحثم ازدواج نیست، چون ما در بحث ازدواج الان صحبت داریم کسانی که میدمن در این که کودک همسری و ازدواج در سن پایین رو مطرح میکنن و اون رو در واقع ملعبه قرار میدن، من اصلا الان وارد اون بحث نمیشم. من بحثم اینه که
چون این اتفاقه تو این چند روز اخیر اینایی که گفتم ادای فمینیستا رو در میارن، اینایی که گفتم که اسم خودشون رو میذارن فعال اجتماعی زنان، بعد از ونک به بالا همه چیز رو نگاه میکنن، روی این بحث کودک همسری خیلی حرف زدن.
بله بله، اصلا یکی از تناقضاتی که الان شما میخواید بهش اشاره کنید همینه که آیا ما در مناطقی از کشورمون این امکان وجود داره که دختران در سنین پایین‌تر ازدواج کنن؟ بله. و اصلا حتی در شهرهای بزرگ ما ازدواج‌های بسیار موفقمون ازدواج‌هایی بوده که در سنینی که نیاز به ازدواج شکل گرفته اتفاق افتاده.
چند تا بچه دارین شما؟
من خودم یه دونه بچه دارم.
چند ساله؟
الان ازدواج کرده.
چند سالشونه؟
24 ساله.
دختر یا پسر؟
پسر هستم.
24 سال ازدواج.
بله 3 سال.
عروستون چند سالشونه؟
ایشون هم 23 ساله.
23 سال. چند سال پیش ازدواج کردن؟
3 سال.
3 سال پیش. بسیار عالی. خانم خزعلی خدمت شما هستم.
البته من کلامم هنوز تموم نشده.
برمیگردم خدمت شما.
رو بحث سبک زندگی ما الان رو بحث سبک زندگی باید یه بحث جدی اینجا داشته باشیم. که آیا سبک زندگی اسلامی ایرانی ما اقتضا میکنه که در سنین پایین‌تر ازدواج صورت بگیره؟ بله، به خاطر اینکه ما یک شرایط ویژه‌ای داریم.
سن پایین‌تر یعنی چقدر؟
ببینید هر زمانی که این نیاز در درون دختر یا پسر ایجاد بشه، این شرایط و این در واقع بلوغ اتفاق افتاده باشه، هم بلوغ فکری و هم بلوغ جسمی، و اصلا شاید سن رو نباید ما اینجا مطرح بکنیم. من بحثم رو ازدواج نبود که شما این رو اشاره فرمودید، من بحثم رو این بود که وقتی که ما سبک زندگی رو تغییر میدیم وقتی که میایم در واقع اگر اتفاق ناگواری امروز افتاده، ناشی از اون تغییر سبک زندگیه، ناشی از اینه که ما به داشته های خودمون، به اون سنین ازدواج خودمون توجه نمی کنیم و دائما در گوش نوجوانا زمانی که میخونیم که این سن کوچیکه نباید ازدواج کنه، بعد وقتی که این اتفاق میفته میگیم نه چرا دوستی دختر و پسر رو زیر سوال میبریم. ببینید تناقض اینجاست که کسانی که میدمن در این مسئله که ازدواج در سن پایین کودک همسری محسوب میشه، بعد وقتی یه دختری تو این سن دوست پسر و ارتباط برقرار میکنه اون رو هم تایید میکنیم، خب اینجا الان ما دوچار تناقض میشیم. من بحثم رو این بود که ما باید برگردیم به سبک زندگی خودمون، به سبک زندگی که بر مبنای عفاف، بر مبنای زندگی طیب بوده، ازدواج ها به موقع، به هنگام و درست انجام میگیره و در واقع نریم به این سمت که بخوایم از روش های غربی از جمله تایید سند 20 بخوایم استفاده بکنیم. من مثلا در واقع در سبک زندگی این.
متشکرم، برمیگردم به شما خانم اصلانی. خانم دکتر خزعلی، یه اتفاقی توی کشورمون افتاده که به شدت تلخه، به شدت جگرسوزه و کام همه رو تلخ کرده، ولی این وسط یه سری ها هستن که حالا چه داخل کشور چه خارج از کشور دارن مصادره به مطلوب میکنن، این اتفاق رو دارن مصادرش میکنن، حالا مطلوبش که هیچی، اصلا کلن دارن مصادرش میکنن. چه اتفاقی داره میفته؟ چه جوری داره این فضا مدیریت میشه؟ نظر شما چیه؟
بله، من عرض میکنم که تو موضوعات اجتماعی که دارای پیچیدگی هست باید با متخصصین از زوایای مختلف فرهنگی، اجتماعی، حقوقی، تربیتی بررسی بشه، با سطحی نگری، همه با شعار و با آه و سوز بگیم حالا قاتل، حالا مقتول، تمام شد مسئله، نه تمام نشد، تازه پیشیابی بکنیم، تازه راه حل، تازه پیشگیری درمان. نمی‌تونیم بگیم خب تعبت خودمو که پیدام طرفو حالا دیگه خیالمون راحت بود. من برای شما لیست بکنم در داخل، در خارج، در فرانسه، ببینید چه خبر از این مسائل. تا وقتی ما داریم با این سبک زندگی غربی که بر ما داره وارد میشه و قبلا در اونجا بود نگاه میکنیم، میبینیم تو فرانسه 219 هزار خشونتی که 38 تاش به کشتن تمام شده برای خانمات تو خونه. الان که بحث کرونا هست و اینا موظفن تو قرنطینه بمونن، 20,000 خارج خانه برای اینکه اینا امنیت پیدا کنن در ضرب الشتم و احتمال قتل براشون تازه تهیه شده. یعنی شما فکر کنید تو کشور ما اخرام مواردی مشابه این هست، این حالا نمیدونم داشتیم توی پیروزی خیلی بزرگ اقتدار نظام در جریان کشتی ها پیش این بزرگ شده، خیلی وحشتناک فجیعه، ولی اون بعد مادری هم بچش بود تکه تکش بود، همین دوره بود. خب حد توی همین شما تازگی با آتش سوزون برادرش، حتی بچه خواهدش مادرشون رو کشتر، این خیلی اقتصادی قرد، ولی اونا این موقع میتونیم درست به یه سکنه آشتیانی بزرگ میشه، زن کسیفی که با رفتش میاد همسر کشه تک نمی کنه، بعد حالا زندان.
خانم خزعلی صداتون داره قطع و وصل میشه، یه مقداری جابجا بشین ما کیفیت صدای شما رو مطلوب تر داشته باشین.
وقتی من عرض میکنم سکینه آشتیانی میبینید، یه فردی که قاتل همسرش با همراهی کسی که رفیقش بوده، یه مردی که رفیقش بوده، بعد اینو تو حمام میبره، باور میکشه، قطعه میکنه، بعد حالا تو دادگاه هنوز محاکمه است، دنیا وای مظلومیت اونو، تمام فرانسه و اینها عکس قضیه اونو که مثلا مظلومه. ما سوالمون اینه بالاخره قصاص درسته یا نیست، باید با قتل رسیدگی کرد یا نباید؟ بعضی قتل محبوبه، بعضی قتل مطلوبه.
خانم خزعلی، من دو تا نکته دارم، دو تا نکته دارم. نکته اولم، رهبری معظم انقلاب در مورد سند 20C هشدار دادند.
بله.
و تکلیف رو معلوم کردند.
بله.
و گفتند که چنین چیزی مال ما نیست، ربطی به ما نداره و نباید بهش ورود بکنیم. نکته دوم رو هم باز از سخنرانی رهبری معظم انقلاب توی بجنورد سال 1389 بود اگر اشتباه نکنم، خراسان شمالی،
در مورد سبک زندگی
بود. وام میگیرم که رهبری معظم انقلاب در مورد سبک زندگی صحبت کردند و بلافاصله بعدش ما دیدیم که در واقع نهاد مطبوع شما، شورای عالی انقلاب فرهنگی هم اومد و یک کمیسیون تشکیل داد. من با دوستانم در کمیسیون سبک زندگی شورای عالی انقلاب فرهنگی خب زیاد مراوده داشتم، زیاد باهاشون محشور بودم و در مورد اتفاقهای مختلفی که افتاده صحبت کردیم ما. فکر میکنم آخرین باری که من با یکی از بزرگواران صحبت میکردم ایشون میگفتن من تا اونجایی که خبر دارم 33 تا سند آماده شده، چون خانم اسلانی هم پرداختن به سبک زندگی، این رو مطرح میکنم، و 33 تا سندی که توی اون کمیسیون آماده شده بود، مهیا شده بود، بعد میومد به صحن علنی. یه اتفاقی که سال 1398 افتاد این بود که شورای عالی انقلاب فرهنگی کمیسیون سبک زندگی رو منحل کرد یا ادغامش کرد توی کمیسیون دیگه. این که حالا چه فرایندی طی شد رو من دقیقا نمیدونم. امروز خلأ نبودن اون کمیسیون، امروز خلأ خدمت شما عرض بکنم که نداشتنش، ادغام شدنش، خلأ نرفتن اون 33 تا سند به صحنه علنی، خلأ تصویب نشدنش حس نمیشه؟
من بالاتر از این عرض کنم، این که شما گوشه ای از درد رو گفتید، بعضی اسناد تصویب شده است. سند مهندسی فرهنگی سال 91 تو دولت قبلی ابلاغ شد، سال 93 تو دولت جدید ابلاغ شده برای اجرا. یعنی تک تک دستگاه مجریه من که انجام ندادن. سند ملی حقوق کودک که تمام بحثایی که برای کودک میخوام بکنیم در اون وجود داره، تصویب شده، گفت شده، ابلاغ نشده. چرا؟ سند تربیت جنسی برای خانواده که از کودک و نوجوان شروع میشه تا موقع ازدواج، تا بعد ازدواج حمایتایی که لازم بشه، تمام این مسائلی که میگیم آیا آموزش جنسی باشه نباشه، اونی که ما میگیم تربیت به وسیله خانواده، مربیان پرورشی آموزشی، نه به دست خود بچه‌های 7 8 10 ساله و باز کردن عرصه‌هایی که دچار کنجکاوی بشه و بره به ناکجا آباد که میبینیم رفته دنیا. من میگم اصلا دین رو هم بگذارید کنار، از دنیا الگو بگیریم. با این آموزش‌های بسیار باز بچه جوان، نوجوان تو 8 سالگی 10 سالگی دچار انواع عفونت‌ها، بیماری‌ها، تو 12 سالگی سخت جنین. خب این چه زندگیه که داریم؟ اونا دارن برمیگردن، ما داریم دنبال 50 سال پیش اونا، کاملا با ارتجاع داریم میریم. برگردیم الانشون رو ببینیم که اونا برگشتن به خانواده، الگوی خانواده محور رو شروع کردن، آمریکا، کانادا، انگلیس، فهمیدن چی به سر کودک و نوجوان اومد. خانم شارون اسلوتر رسما میگه این جنایت این سند 20، نابودی خانواده، نابودی زن، نابودی معصومیت کودکان است. از کودک به نابجا، نابهنگام بار کشیدن تو مسائلی که الان موقعش نیست، اصلا اطلاعاتشو نداره، نیازشو نداره، هورموناش سرشو نشده، برای اینکه میخوان کارتلا و تراسته به سرمایه برسن که 20 سال زودتر بچه رو بکشونن به این وادیا. ما نمیخوام زودرس ازدواج باشه، نمیخوام درسش، تحصیلش تحت و شوها قرار بگیره، ولی وقتی رسید به فاجعه مثل رومینا، آیا ازدواج میکرد؟ حتی ازدواج نموثق بهتر بود یا کشته شدن؟ اون پدر میدونست، عموم میدونست که قتل جنایت جرم مجازات داره، عموم میگه پدر من بچه رو، بچه های من و زن من رو به عهده بگیر سرپرستیشون رو، من میرم میکشم که برم کشته بشم. ببینه قانون پس وجود داشته میدونسته، ولی اون عصبیت ها، اون گرفتاری های آداب و رسوم، این که یکی بهشون مشاوره نمیرسونه، آموزش نمیده، مدرسه مقصره، هر کسی بهزیستی، هر کی اونجا باید، من لیست کارهایی که باید میکردن تو مهندسی فرهنگی هست میخونم براتون. این کارا نشده که اون مادر نمیدونسته وقتی زود سه بار خوشوند از این مرد دید، داست و خونه دید، بره شکایت کنه، بچه رو ببره مشاوره، پدر با مشاوره من. آروم میشد.
من برمیگردم به شما خانم شریفی،
من برمیگردم پیامک بخونم. آقای علی قدیری از تهران نوشتن که مشکل ما اینجاست که برخی کارشناسان این حوزه گویی تا به حال به خیابان نرفتن و جامعه را ندیدن، طوری از قبح رابطه دختر و پسر صحبت میکنن انگار نمیدونن در چه جامعه‌ای زندگی میکنن. یه پیامک دیگه هم بخونم. آقای شهیدی از تهران نوشتن مقصر سندهای قانونی و دولت نیست، مقصر ما مردم جامعه هستیم که همدیگر را قضاوت میکنیم، تهمت میزنیم، برچسب میچسبانیم و حکم صادر میکنیم برای هم.
البته جناب منم یه توییت بخونم، چون که جناب آقای عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد، بله ارشاد، توییت زدن و توییتشون خیلی به نظرم مفهوم داره، چون که خودشون بفهم. وزیر فرهنگ و ارشاد هستن. ایشون اینطوری توییت زدن که او در ساموخته، البته با هشتگ رومینا، یه ویدیو هم از ایشون منتشر کرده، ولی اینطوری نوشته: او در ساموخته مرام و مکتب برادرش امام موسی صدر است. خاطره او در ساموز این روزهاست، گره هایی که به مهر میتوان گشود و به قهر داس و درفش نسپرد. این توییتیه که آقای وزیر فرهنگ و ارشاد زدن. حالا واقعا نمیفهمم مفهومش با قیاس با
من
برمیگردم. من
اتفاقا این رو دقیق خوندم، میخواین بگم خدمتون. خواهر امام موسی صدر
دقیقاً
اومدن یه همچین موردی رو دیدن، با صحبت با دختر با پسر به جای رسوندن که دختر فهمیده،
یه روایتی بود از خواهر امام موسی صدر.
بله. عین همین رو قاضی ما انجام داده. وقتی دختری با یه مردی که ازدواج قبلی هم کرده بوده، نزدیک 30 سال هم فاصله‌اش بوده، با اصرار اومده دادگاه برای ازدواج، یعنی من میگم به دادگاه باید بچه‌ها آشنا باشن، رفته به دادگاه گفته اجازه ازدواج بدید.
بله.
دادگاه پدر رو صدا کرده، مادر رو صدا کرده، متوجه همین نقص مشاوره و آموزشی شده.
بله.
یه مهلتی داده، گفته دختر تا این مهلت میتونی برگردی و اجازه ازدواج میدم. به دختر و به مادر و پدر یاد داده رابطه رو مشاوره.
ممنونم خانم خزعلی.
دختر رو پشیمان کنه و بگه من اشتباه میکردم این انتخابو.
ممنونم خانم خزعلی، برمیگردم به شما. اینکه حالا اون نوجوان اونجا خیلی هیجانیه، یه بحث خیلی مهمیه که باید بهش بپردازیم. اما رضا رزمی، دهیار روستای سفیدسنگان تالش، گفته که ما فقط یه تماس تلفنی از فرمانداری، استانداری و بخشداری داشتیم و هیچ کس حتی نیومد اینجا سر بزنه. ما الان نیاز به روان درمانی داریم، نیاز به مشاوره روانی داریم، نه فقط خانواده رومینا که همه اهالی روستا یه همچین حسی دارن که